أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توحا وتمتعه فيها طويلا هدية پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نثار روح مطهر پدر بزرگوارشون امام عسکری سلام الله علیه و نثار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نثار روح مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین سه تا صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد. خداوند انشالله عاقبت های هممون رو ختم به خیر بکنه و انشالله امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه و انشالله توفیق داشته باشیم در میت حضرت مشرف بشیم یا همچین شبی سامر را و زیارت بکنیم قبر مطهر امام عسکری و امام هادی سلام الله علیه ما رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب میلاد با سعادت امام عسکری سلام الله علیه ادب حکم میکنه که یه مقدار در مورد حضرت عرایزی رو عرض بکنیم. یه بحثی رو در باب ذکر صلوات داشتیم و اون فراز و فقره ای که از زیارت جامعه با هم دیگه صحبت میکردیم که حالا اگر اجازه بدین این هفته از اون بحث فارغ میشیم، یه مقداری در مورد امام عسکری سلام الله علیه به مناسبت شب میلاد با سعادت این بزرگوار عرایز رو عرض میکنیم و انشاءالله مقدمه توسل سروران و عزیزان خودم میشم انشاءالله. در مورد امام عسکری سلام الله علیه من یادم پارسال بحث مفصلی کردیم. امسال من میخوام یه شبهه‌ای رو که تو فضاهای مجازی مطرح میشه که حالا از این بحث دوران امام عسکری سلام الله علیه در واقع میشه جواب اون شبهه رو داد استفاده بکنم. شبهه این استش که مثلا تو این فضاهایی که مربوط به وهابیته شاید برای خیلی از جوان ها مطرح شده باشه که میگن که آقا این بحث مرجعیت شیعه که الان یکی از واجبات این استش که همه باید تقلید بکنیم از یک مرجع اعلمی که نسبت به سایرین اعلم عادلتره، چه میدونم اورعه. شبهی که میکنن میگن که آقا این مرجعیت نبوده، قبلا ما چیزی به عنوان مرجعیت در تاریخ تشیع نداشتیم. این مرجعیت رو در زمان صفویه این آیین علمای زمان حکومت صفویه را انداختن و یه مقدار جوان ها رو نسبت به بحث مرجعیت و حالا به تبعش بحث تقلید و این حرف ها یه مقداری شاید سست میکنم. حالا من با تبیین فضای زمان امام عسکری سلام الله علیه در واقع میخوام جواب این شبهرم داده باشم، در این حال در مورد امام عسکری و فضای موجود در زمان امام عسکری سلام الله علیه عراضی رو هم عرض کرده باشم. اولا برای اینکه این بحث روشن میشه یه دونه مقدمه عرض میکنم و این مقدمه خودش یه ذیل مقدمه است که بعد مثلا چند شب روش صحبت بشه. یه دونه آیه داریم، آیه نور. اکثر محرابای مساجد که شما مشرف میشین توی این مساجد اکثر این آیه نور رو انتخاب کردن، دور محرابا میزنن الله نور السماوات والارض مثل نور هیکمشکات تا آخر. آیه زارن 35 سوره نوره. از امام رضا سلام الله علیه در تفسیر این آیه سوال کردن که آقا الله نور السماوات نور یعنی چی؟ الله نور السماوات. البته روایت در تفسیر این آیه زیاد داریم، بعضی از علما و بزرگان ما مثلا مرحوم ملا صدر اصلا یک کتاب مستقل در باب تفسیر آیه نور داره. خیلی از بزرگان خیلی اهتمام داشتن در مورد این آیه صحبت بکنن، بحث بکنن. آیه مهمیه، آیه نور، به جهت همون اهمیتش هم شاید باشه که الان تو هر مسجدی که شما برید اکثرا البته این آیه نور رو دور محراب مثلا میزنن. امام رضا سلام الله علیه در تفسیر همین آیه شریفه یه عبارتی فرمودن، فرمودن که این الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات که چندین و چند جور هم تفسیر شده در روایات و این حرفا، آیین هم خیلی روش بحث کردن. حضرت فرمودن این الله نور السماوات یعنی که الله هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. این نور رو به هدایت تفسیر کردن، فرمودن خدا نور آسمان ها و زمینه به این معناست که خدا هدایت کننده من فی السماوات و من فی الارض. هدایت آسمان و زمین با خداست. الله نور السماوات و الارض یعنی خدا هدایت کننده آسمان و زمین. ادامه این آیه که باز اینم خیلی معروفه تو زیارت جامعه کبیرم، یه جور دیگه ای حالا نزدیک به همین مزامین اومده. اونجا این مسیر هدایت رو در واقع این آیه توضیح میده. حواسا به من، ابتدا میفرماید که خدا هدایت کننده آسمان و هر کسی که در آسمان و زمین، هر موجودی که در آسمان و زمین هست میباشد. بعد این مسیر هدایت رو میاد خودش توضیح میده آیه شریف. آیه میفرماید که این هدایت چجوری اتفاق میفته. میفرماید این هدایت فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خداوند این هدایت رو در یک خونه ای قرار، در خونه های قرار داده که این خونه ها خدا اذن داده که ذکر او در اون خونه ها بشه و به واسطه این ذکر این خونه ها ترفیع پیدا میکنن، رفعت پیدا میکنن. که حالا من یادم در مورد حضرت فاطمه معصومه که البته این ایام هم مناسبت با ایشون هم داره، من یادم تو همین جلسه شاید یه مقداری صحبت کردیم. شما الان اکثر زوات مقدسه و حتی عرضم به حضورتون که امامزاده های بزرگ رو هم که میخواد مشرف بشید به عنوان اذن دخول این تعبیر رو داریم که اولین چیزی که در اذن دخول شما میخونید حرم مطهر حضرت سید الشهدا میرید، حرم عسکریین مشرف میشید، اونجا میگین بسم الله الرحمن الرحیم. بعد در واقع اونجا اذن میگیرید برای وارد شدن در این خانه ای که میگیم این خانه خانه ای از خانه های پیغمبر توست. این خونه هایی که مسیر هدایت از این خونه ها اتفاق میفته که الان شعباتش هم الان همین حرم های مطهری است که الان مشرف میشید. ائمه که در نقطه اعلای این قضیه، حتی امامزاده ها هم ما معتقدیم که اینها همون بیوت هستن. مثلا حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شدید، اونجا هم ما معتقدیم که یکی از شعبات همون بیوت پیغمبره، همین بیتی است که در آیه شریفه بهش اشاره شده، فی بیوت اذن الله ان ترفع، اون بیوت النور، بیت النور، اون بیت النوری که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که در واقع همون حصن حصینی است که اگر کسی وارد این حصن بشه دیگه اونجا آسیبی و گزندی و شایبه‌ای به او دیگه نخواهد رسید، که اون محیط ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. آیه می‌فرماید که الله نور السماوات والارض، خداوند هدایت کننده هر آن چیزی که در آسمان و زمین است. بعد این مسیر هدایت رو جلوتر می‌فرماید که این هدایت در این خونه ها اتفاق می‌افته. اگر کسی می‌خواد هدایت بشه فقط و فقط باید وارد این بیوت بشه، از این بیوت مسیر هدایت روشن میشه و دستگیری میشن خلایق. هر هدایتی که در عالم اتفاق میفته از بیت نبی، بیت النور اتفاق میفته. هدایت فقط و فقط به واسطه این خونه و اهالی این خانواده است. پیغمبر اکرم از مقابل خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی عبور میکرد دست مبارکش روی سینه میگذاشت، احترام میکرد و سلام میداد به اهالی این خونه. میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حضرت فرمود که بیوت النبی که همون بیت النور باشه، اینها خانه هایی است که هدایت در اونجا اتفاق میفته. این خانه خانه معمولی خشت گلی نیست. پیغمبر فرمود این بیوت خصوصیتش این استش که سقفش به عرش خدا باز میشه. که وقتی سوال کردن از پیغمبر اکرم که آیا خانه حضرت صدیقه طاهرم شامل این بیوت النبی میشه که میفرمایید بیت النور، بیت هدایت، هدایت در این خونه ها اتفاق میفته، حضرت فرمود بل هی اعظمها و افضلها. نه تنها خانه حضرت صدیقه طاهره شامل این بیت النور و بیت النبی میشه، بلکه افضل همه این بیوت خانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضی سلام الله علیها است. هدایت در این خونه اتفاق میفته. اگر کسی بخواد هدایت بشه باید خودش رو به این خونه برسونه، به این خونواده برسونه، دستش رو دست این اهل این خونه بگذاره. و فقط هدایت از این طریق است که اتفاق میفته. جای دیگه خبری نیست، هدایتی نیست. که حالا ما اینو با ادبیات‌های مختلف بالای منابر میشنویم، روایت هم با ادبیات‌های مختلف همین مطلب رو بیان کردن. در هر صورت زیارت جامع کبیره هم همین رو با یه تعبیر دیگه، با یه ادبیات دیگه بیان می‌فرماید. در زیارت جامع کبیره چی می‌خونیم؟ میگیم خلقکم الله انوارا، خداوند انوار شما رو خلق کرد. که بحث عالم انواره. اگه یادتون باشه اینو با بارها عرض کردیم که ما قبل از این عالم عوالم متعدده ای رو قبل از این عالم طی کردیم، تا 12 عالم شمردن. یکی از اون عوالم عالم نوره، عالم انواره. اینجا در زیارت جامع کبیره می فرمون خلقکم الله انوارا، این خلق اینها مربوط به اون عالم انوار رو داره بهش اشاره میکنه، نه این عالم جس. و در زیارت حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضی که ما زیارت برای حضرت زهرا زیاد نداریم، همین زیارت های محدودی هم که داریم همه عبارتاش همش مغلقه، یعنی ساده نیست. خود همین عبارت های ظاهریش هم مشکل فهمش. یه دونه زیارت داره زارم آن حضرت جواد الائمه سلام الله علیه، تو همین مفاتیح هم شیخ عباس نقل کرده که اینجوری شروع میشه، یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. ای کسی که امتحان شدی و امتحان دادی
قبل از این که خلق بشی، قبل این یخلقک. این قبل این یخلقک منظور چیه؟ منظور خلق این عالم جسمه. یعنی قبل از این که بیای تو این عالم جسم، عالم ماده، شما امتحان شدی یا امتحان دادی و در اون امتحان شما خدا تو رو صابره یافت. فوجدک الله صابره، خدا تو رو صابره یافت. کجا امتحان داده؟ قبل از اینکه خلق بشه. قبل از اینکه خلق بشه منظور خلق در این عالم ماده است. منظور عوالم قبل، یعنی شما در عوالم قبل امتحاناتون دادین، امتحان شدید، امتحان دادید. هر اتفاق مهمی هم که افتاده برای ما ظاهرا دون عوالم قبل اتفاق افتاده. قاضی عبدالله انصاری یه دونه دعا داره، یه تعبیری داره، میگه که آقا همه از آخر کارشون میترسن، من از اول کارم میترسم. همه میگن دعا بکنیم برای ختم به خیر شدن، که البته این دعا دعای مهمی است که حالا بحثش بحث مهمی هم هست، اما در این حال خواجه عبدالله میگه من از اون اول کارم میترسم، همه از آخر کارشون میترسم، من از اول کار، من ترس اینو دارم که تو اون عوالم قبل چیکار کردم، آیا عهد بستم با خدا، عهد با امام بستم، امامم تونستم انتخاب بکنم، با امامم عهد بستم، امتحان دادم، آیا تو اون امتحانات موفق شدم نشدم. قرار از این که این زیارت جامع کبیر رو زیاد نمیخوام وقتتون گرفته بشه، اشاره به اون عالم انوار داره، نه عالم اجسام، عالم جسم نه، این عالم که الان ما توش هستیم عالم ماده، عالم جسم. همه ما محدود به جسمیم، تو جسممون داریم، محدود به این جسم، باید تو این جسممون باشیم دیگه، تو این جسم زندگی میکنیم. میفرماد خلقکم الله انوارا، خدا نورهای شما رو خلق کرد. فجعلکم به عرشهی محتقین، اونجا که بودید در عالم انوار که بودید شما طواف میکردید عرش خدا رو. حتی من علینا بکم، اونجا بودید تا جایی که خدا منت سر ما گذاشت، سر ما خلاق گذاشت. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع، خدا منت گذاشت، شما رو تنزل داد، تنزل داد، تنزل داد، پایین آورد، پایین آورد، پایین آورد، تا در یک خونه های شما رو قرار داد که به اذن خدا در اون خونه ها ذکر و یاد خدا میشه. ذکر و یاد خدا هم نه اینکه حالا مثلا تسبیح ازشون باشه، دائما مثلا ذکر مثلا سبحان الله بگن، تکبیر، تحلیل، این حرفا بگن، نه 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 نه. باز ادامهش میفرماید رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، اهالی این خونه میدونی کیا هستن؟ اینا رجالی هستن، مردانی هستن که حتی بی و شراک نهایت دوری ما از خدا اونجا ممکنه اتفاق بیفته، اونجا به زنگاهه. نوعاً ما توی بیع و شرا مشکل پیدا میکنیم، یاد خدا رو فراموش میکنیم، تو معاملاتمون معلوم میشه که ما خلاصه اون زوایای وجودیمون چگونه است، چقدر رنگ و بوی خدا داره یا نداره. بفرمایید اینا مردانی هستن که حتی در مقام بیع و شرا هم از ذکر خدا، از یاد خدا غافل نمیشن. سید عبدالکریم پیندوز رحمت الله علیه وسط این بازار دکه داشت، اما حضرت ولیعصر سلام الله علیه خودش شخصا می آمد تو حجره ایشون می نشست، با هم دیگه می شستن گپ و گفت می کردن. چرا؟ چون مرحوم سید عبدالکریم پیندوز شخصیتی بود که تو معامله خدا رو فراموش نمی کرد، اونجا هم به یاد خدا بود. مرحوم یه قضیه رو شیخ عباس قمی تو همین مفاتیش نقد کرده که حالا نمیدونم دوستان مراجعه کردن یا نه، که از اون داستانهای شنیدنی، داستان مفصلی هم داره، حالا توی خود مفاتی خیلی مثلا توضیح نداده، جای دیگه شما مراجعه بکنین، چون مرحوم محدث نوری استاد شیخ عباس قمی رحمت الله علیه هم او هم این قضیه رو مفصل نقل کرده. حتی محدث نوری استاد شیخ عباس قمی میگه مثلا ایشونو میشناختم، چون در زمان ایشون بودیم مثلا ایشونو میشناختم، به ایشون مراجعه داشتم، خیلی هم تعریف میکنه، میگه خیلی آدم با تقوایی بود تو معامله. می ایشون میگه محدث نوری که استاد شیخ عباس، میگه من ایشونو میشناختم مطمئن بودم ایشون تو معاملات حاضر نمیشد یه دونه دروغ بگه، برای اینکه یه معامله انجام بشه حاضر به گفتن یه دونه دروغ هم نبود، دروغ نمیگفت تو معاملاتش. ایشون اینجوری تعریف میکنه از شخصیتی به نام حاجی علی بغدادی رحمت الله علیه. داستانش تو همین مفاتیح هم نقل کرده، میگه این کسی بود که خدمت حضرت ولیعصر رسیده، با همدیگه همراه شدن، میگه اومد برای اینکه خمسشو بده به شیخ انصاری، شیخ مرتضای انصاری رحمت الله، خاتم الفقهاء والمجتهدین. حالا الان خمس و این حرفا زیاد، من حالا دوست داشتم مثلا جوانایی که دارن کم کم وارد محیط کار و شغل و درآمد و این حرفا میشه، این حرفا باید زده بشه. اونهایی که خلاصه آبروی در خونه اهل بیت دارن به این چیزها دقت کردن، به جایی رسیدن. فقط با روزه اومدن حل نمیشه قضیه، اینا باید مقدمه باشه برای اینکه ما رشد بکنیم. اگر تو اینجا ما توقف بکنیم، روزه حضرت سید الشهدا اکسیر اعظمه، اما در این حال همه اینا برای این است که ما رنگ و بوی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو پیدا بکنیم. حاج علی بغدادی جز اینها بود، گفت اومد خمسشو بده به شیخ، چون ریسندگی داشت، بافندگی داشت، درآمد داشت، تاجر بود برای خودش. خلاصه خمسش حساب کرد، اومد از بغداد اومد نجف خدمت شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه برای اینکه خمسشو بده به ایشون. خمسشو داد، بعد اومد حرم حضرت امیر سلام الله علیه زیارت کرد. صبح پنجشنبه بود، گفت برگردم بغداد. تو مسیر که داشت میرفت دید یه جوان خوش‌سیمای خلاصه همراه با ایشون شد. زیاد تمایل نداشت که مثلا توی مسیر با کسی همراه بشه. بزرگان زیاد حال و حوصله دیگران رو ندارن، برخلاف ما، ما همیشه از تنهایی میترسیم، اهل تنهایی، اهل خلوت نیستیم. با اینکه یکی از مقاماتی که بزرگان مطرح میکنن برای سیر و سلوک، که البته این حرفا به دهن من گشاده، یکیش میفرماین که خلوته، خلوته. هیچ عرضم بود ولی خدای ما نداریم که خلوت نداشته باشه. اصلا سحر یکی از امتیازاتش هم خلوتشه. مجلس توسل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین یکی از محلهای خلوت ما با امام باید بوده باشه. دقت میکنی؟ اصلا همه این فضایی که میبینید که با بقیه جاها فرق میکنه به خاطر همینه. اینجا محل خلوت ما با امامه. زیارت چرا این همه امتیاز پیدا کرده؟ هر قدمی که شما در مسیر زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه برمیدارید مثلا اینقدر فضیلت داده. چرا؟ چون شما در مسیر خلوت با امام، تو مسیری قرار گرفتید که میخواید این حجاب‌هایی که بین شما و امام هست برطرف بشه. دقیق میفهم؟ مجلس توسل هم همینه. حالا هر چیزی که باعث بشه این خلوت ما رو به هم بزنه، در واقع ما رو از فضای توسل اهل بیت داره دورمون میکنه. هر چیزی میخواد باشه، هر چیزی میخواد باشه، مثلا دوربین باشه، البته این حرف رو من دارم میزنم بعدن توبیخ میشه، مثلا دوربین باشه، باشه، خدا رحمت کنه. آقا سلام علیکم، یه صلوات بفرست. حضرت آقا جواب مظاهری شما یزه بدیم، ما همینجا کلامو دیگه تموم میکنیم. و آقا بفرمی خدا رحمت کنه مرحوم میرزا ابوالقاسم عطار رحمت الله علیه، اون نوش برای من تعریف میکرد، میگو آقا ما دیدیم خلاصه یه چیزی اومده به عنوان آمپلیفایر، اون موقع بعد ما رفتیم این ور اون ور خلاصه گشتم و واسطه قرار دادیم یه آمپلیفایر تهیه کردیم، یعنی از این میکروفونای کله گربه یه قدیما بود، یعنی اینا هم خلاصه گرفتیم آوردیم و گذاشتیم. من خدا که برون تر نوه ایشون الان شهید شده تعریف میکرد، میگفت رفتیم آوردیم صبحای جمعه ایشون برنامه داشت و توسل داشت و روزه داشتیم حرفا، ما مثلا یه روز جلوتر اومدیم این آمپلیفایر رو گذاشتیم گوشه اتاق و شروع کردیم یک دو سه امتحان کردن، خوشمون هم میومد صدا اون پشت این پخش میشد، اینا کیف میکردیم. الان خیلی از ما کیف میکنیم صدا اون پخش میشه، ذوق میکنیم، چون در محل دیدن قرار میگیریم. یکی از پاشنه آشیل های ما این هستش که همه جا میخوام دیده بشیم. اولیای خدا اصلا فرار میکنن از دیده شدن، فرار میکنن، ما ولی دوست داریم دیده بشیم. کافیه مثلا تو یه راهپیمایی مثلا با ما یه مصاحبه کرده باشن، ازش میپرسیم آقا کی پخش میکنه، میگه آقا مثلا 23 پخش میکنه، زنگ میزنیم به رفیقمون میگیم آقا 23 امشب یادت نره تو مرتبه 23 که مثلا پخش بکنه، میگیم آقا زنگ میزنیم 10 تا دیگر رفقا، میگه آقا ساعت 10 نگاه کن اخبار امشب دیدنیه، ما رو پخش بکنه. همه جا میخوام دیده بشیم، بنده هم میخوام دیده بشیم، شما هم میخوام دیده بشیم. این یکی از پاشنه آشیل های ماست. میگفتش که مرحوم ملا آقا جان زنجانی یه بزرگواری خلاصه بهش گفته بود اگه میخوای به جایی برسی برو پیش فلانی، یه آدرسی بهش داده بود، رفته بود توی کاروان سرایی مثلا کجا این حرفا، طبقه دوم رفته بود اون بنده خدا رو پیدا کرده بود توی جایی مثلا پرت و پلا این حرفا، خلاصه باش صحبت کرده بود و این حرفا آر پیدا کرده بود و حالا با مقدماتی که الان وقتش نیست بهش گفته بود که دو تا نصیحتت میکنم، یک نماز جماعت اول وقت، اکسیر اعظم آقا نماز جماعت اول وقت، بر جوونا میگم نماز جماعت اول وقت که حالا بحث نماز اینها الان وقتش نیست، دو یکی دیگه که فرموده بود تا جایی که میتونی سعی بکن دیده نشی، تا جایی که میتونی، بله یه جایی وظیفه است بعد اومد تو صحنه، بزرگان ما داشتیم که اومدن و دستگیری کردن از سایرین، اما تا جایی که میشه اگر احساس وظیفه نکردی اگه دیدی، لذا در روایت هم میفرماید که آقا چند چیز در چند چیز مخفی شده، یکیش هم اولیای خداست، اولیای خدا در بین مردم مخفی هست، فلذا فرمودن شما حق ندارید به کسی بی‌ادبی بکنی، بی احترامی بکنی، شاید او ولی خدایی باشه که تو نمیشناسیش، قیافش شاید مثلا خیلی بله، اما در این حال شاید ولی خدا باشه. حالا کجا بودیم به اینجا اومدیم؟ حاج علی بغدادی رحمت الله علیه میگه من خیلی تمایل نداشتم که حالا مثلا با کسی همراه بشن، اما دیدم این چهره نورانی داره اینها، بی رغبت هم نشدم که با ایشون همراه بشم، همراه شدیم. در بین راه اولا منو به اسم خطاب کرد، گفت حاج علی چطوری؟ اما ابتدای قضیه ده ها مورد، حالا اونجا اون داستان مفصلش نقل میکنن هست، یکیش اینجا گفت حاج علی چطوری؟ گفتم این شاید مثلا از این دوروریای ما اسم ما رو شنیده، حالا به ما میگه حاج علی، زیاد چیز نکردم، خلاص توجهی نکردم که این از کجا اسم ما رو بلده. بعدم که تو مسیر داشتیم میامدیم یه حرفایی میزد که خلاصه طبیعی نبود، معلوم بود که، اما من هیچ دقت نکردم که حالا ایشون مثلا ممکنه یه شخصیت فلانی باشه، بیشتر گفتم بعد به من فرمود کجا داری میری؟ گفتم دارم میرم بغداد. گفت میای بریم کربلا، امشب شب جمعه است، میای بریم کربلا زیارت بکنیم قبر جد ما حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، و اونجا من دعا بکنم برای تو. و شهادت بدم قیامت که تو جزء شیعیان ما بودی. گو اینا رو هم میگفت ولی من متوجه نمیشدم که آقا این حرف ها اصلا. گفتم آقا بریم، شما میفرمایید. خوشم اومده بود تو این مسیری که داشتم، خوشم اومده. گفتم بریم مصاحبت با شما خودش مختنمه. اومدیم کربلا. یکی از حرفایی که زد، حالا مورد بحث ما امشب هست که الان نمیدونم چقدر وقت دارم، این هستش که حضرت فرمودن که شما چجوری میخوای شهادت بده که من جز شیعیان هستم؟ حضرت فرمود شما حق ما رو ادا کردی. گفتم آقا چجوری حق شما رو ادا کردم؟ فرمود شما خمسی که متعلق به ماست بردی به شیخ مرتضای انصاری تحویل ایشون دادی. میگه ولی من باز هیچ دقت نمیکردم که این حرفایی که داریم میزنی از کجا آخه میدونم. من رفتم به شیخ مرتضی خمس دادم، فلان کردم، میسار کردم. اومدیم کربلا. گفت جلید زیارت بلدی بخونی؟ گفتم بله آقا. گفت بخون. شروع کردم از پیغمبر اکرم سلام دادن، حضرت صدیقه طاهره امیر المؤمنین امام حسن امام حسین، تا رسیدم به حضرت ولیعصر. تا سلام دادم گفتم السلام علیک یا حجت الله یا صاحب العصر و الزمان، دیدم آقا جوون برگشت سمت من جواب سلام من داد. فرمود و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. بازم دقت نکردم. رفتیم کنار ذریح شش گوشه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، این دستای مبارکش رو گذاشت تو این شبکه های ذریح شش گوشه حضرت سید الشهدا، سلام داد السلام علیک یا جدا یا ابا عبدالله. گفت من زیارت یادم رفت، محو این آقا شده بودم ولی نمیدونستم کیه. بعد حضرت فرمود که بریم نماز بخونیم، نماز زیارت بخونیم. گفتم باشه. من اومدم این سمت که برم نماز بخونم، آقا هم رفت اون سمت. تو نماز هی با خودم کم کم هی مرور کردم، ما نمازامون اینجوریه دیگه، اون که حاج علی بغدادیه. ما گمشدهامونو تو نماز پیدا میکنیم دیگه. تو نماز میگفت هی کم کم ذهنم درگیر شد، این از کجا اسم ما رو میدونست، این از کجا میدونست من رفتم پیش شیخ مرتضای انصاری، از کجا میدونست من خمس دادم، این از کجا، هی اینا هی اومد تو ذهنم. بعد پیش خودم تو همون نماز گفتم نکنه ایشون حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه. نمازم رو سریع تموم کردم، اومدم اونجایی که ایشون به اون سمت رفته بود، رفتم دیدم نیست. اومدم دور زری گشتم این طرف اون طرف، دیدم نیست. اومدم دیدم کفشداری، گفتم آقا ما دو نفر با هم اومدیم، اون رفیق ما رو ندیدی؟ گفت من نه، من شما رو دقت نکردم مثلا اون موقعی که اومدی، نه. خلاصه اومدم بعدن اومدم پیش شیخ مرتضای انصاری نجف، قضیه رو تعریف گفتم آقا همچی قضیه بر ما اتفاق افتاده. میفرماید شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه پاشد شروع کرد این چشمای منو بوسیدن و فرمود این چشم ها لیاقت زیارت حضرت ولی هست سلام الله علیه رو پیدا کرده. حاج علی به بشارت میدم اون جوانی که تو زیارت کردی حضرت ولی هست. حالا قرض این که یکی از شب من دیگه وقتم چون خیلی گذشت دیگه بقیهش رو سریع عرض میکنم، یکی از شبهاتی که میکنن این هستش که آقا بحث مرجعیت از زمان صفوی اتفاق افتاده، خیلی هم روش مانور میدن، میگن اصلا تاریخ تشیع اصلا بحث مرجعیتی نبوده، این بحث مرجعیت از زمان حکومت صفویه کم کم بحثش داغ شده و خلاصه بابش باز شده برای شیعیان این حرفا و تشکیک میکنن مخصوصا برای جوونا. حالا عرض من این است، البته بعد مثلا وقت بیشتری داشته باشه، من یادم پارسال یه بحث مفصلی در مورد امام عسکری سلام الله علیه عرض کردیم اینجا. والا دیگه یکی از اتفاقاتی که مخصوصا از زمان امام صادق سلام الله علیه شروع شد، این شبکه وکلایی بوده که امام صادق سلام الله علیه در واقع بنیانگذارش بود، اما کم کم این هی تقویت شد مخصوصا در زمان سه امام آخری که بعدش غیبت صغرا و بعدم غیبت کبرا اتفاق افتاده، یعنی حضرت جواد الائمه سلام الله علیه، امام هادی سلام الله علیه و امام عسکری سلام الله علیه. اوج این داستان در زمان امام عسکری سلام الله علیه. از زمان امام صادق سلام الله علیه، چون ببینید آقا این حرکت تشیع از روز اول حضرت امیر سلام الله علیه تا زمان امام عسکری هی تقویت شده، هی رشد پیدا کرده. شیعیان هم به همین میزان رشد پیدا کردن. مثلا شما شیعیان زمان حضرت جواد الائمه سلام الله علیه با شیعیان مثلا زمان زین العابدین سلام الله علیه، زمین تا آسمون با همدیگه از جهت مرتبه معرفتیشون تفاوت داشتن، با همدیگه یکسان نبودن. شما در زمان امام جواد سلام الله علیه یک امامی بالا سر حکومت، حالا حکومت که نه، عنوان امامت، عنوان تشیع هست، جواد الائمه که مثلا 8 سالش بوده، 9 سالش بوده، یا آقازاده 9 ساله به عنوان امامی که ما معتقدیم که قطب عالم امکانه، همه امور و اختیارات در ید قدرت ایشونه. خب قبل از حضرت جواد الائمه سلام الله علیه شیعه با یه همچین قضیه‌ای برخورد نداشته، با یک امامی روبرو نبوده که سنش حتی سن تکلیف هم نشده، یا آقازاده 9 ساله 8 ساله امام باشه، که حتی خیلی از بزرگان و فقهای شیعه هم تشکیک کردن، گفتن بعد بریم ببینیم امام رو، ازشون سوال بکنیم. با کوله باری از مثلا 30,000 تا سوال آوردن در ایام حج از حضرت جواد الائمه سلام الله علیه، سوال میکردن در یک مدت یک ماهه، ای سوال میکردن مثلا بخواستن امام رو امتحان بکنن اینطوری. اما اونهایی که امام رو باور کردن در زمان حضرت جواد الائمه کودک 8 ساله 9 ساله، با اونهایی که در زمان زین العابدین ایشون رو به عنوان امام پذیرفته بودن، زمین تا آسمون از جهت معرفتی تفاوت داشته. اوج معارف ما در باب امام و ولایت در زمان حضرت صامل الحجت سلام الله علیه اتفاق افتاده. اکثر روایت در باب ولایت مال حضرت صامل الحجت سلام الله علیه، اکثر روایات. ابان ابن تقلب یکی از اصحاب و شاگردان امام صادق سلام الله علیه، امام به ایشون میفرمان، ایشونو فرستادن توی منطقه، بعدم حضرت تعبیر کردن به ابان که یا ابان اجلس فی المسجد، برو تو مسجد بنشین و افت الناس، برای مردم فتوا بده، مردم رو نفرست سمت من. البته نه هر کسی ها، اینهایی که واقعا دین شناس بودن، امام شناس بودن، بله، و آدمای با تقوایی بودن که امام اینها رو انتخاب میکرد میفرستاد این طرف، مثل ابان. حضرت بهشون میفرماد و افت الناس، برای مردم فتوا بده. بعد حضرت فرمود فعینی احب با ان یورا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم در بین شیعیان مثل تو رو ببینم. ابان رو اینجوری مثلا از زمان امام صادق این قضیه شروع شده. اما هر چی رفتیم جلوتر، چون شیعه عرض میکنم این سیر تحولی و این سیر تقویتی، سیر تقویت معرفت شیعیان دائما در حال تقویت بودن شیعیان تا زمان امام عسکری که اوج این قضیه بوده. بعضی میگن که آقا امام عسکری خیلی مثلا قریب بوده، بیکس بوده، در صورتی که اوج قدرت نمای شیعه در زمان امام عسکری است. شیعیان اونقدر تعدادشون زیاد شده، از شمال آفریقا گرفته مراکش، تونس، چه میدونم مصر، بله، این طرف ایران، هند، یمن، شیعیان همه جا پراکنده شدن. تعدادشون اونقدر زیاد شده که حکومت وحشت کرده از قدرت شیعه. و از اون طرف مهمترین اتفاق و سخت‌ترین دوران در زمان تشیع میخواد اتفاق بیفته، زمان غیبت امام. تا زمان امام عسکری شیعیان با امامی مواجه بودن که خب حضور داشته، اگر سوالی داشتن، حالا به سختی هم که میشده، یا پیش اینها میومدن یا پیش وکلاشون میومدن، سوال میکردن، جوابشون رو میگرفتن. اما بعد از امام عسکری سلام الله علیه شیعیان با یک امامی مواجهند که حضور فیزیکی نداره. من یادم اون هفته در مورد شیخ صدوق عرایزی رو عرض کردم، شیخ صدوق رحمت الله علیه پدرش در زمان حسین ابن روح نوبختی بوده، نائب سوم خاص حضرت ولی از سلام الله علیه در زمان غیبت صغرا که 4 تا نائب داشتیم، سومیشون ایشون بوده. خب مردم می اومدن پیش مثلا حسین ابن روح نوبختی عرض حال میکردن، حتی اگر نامه میخواستن به امام بدن از طریق خودشون نامه مینوشتن میدادن دست حسین ابن روح، حسین ابن روح به امام میرسونه، امام جواب میداده، دو مرتبه برمیگرد. جواب سوالاتشون رو به سختی بوده در زمان غیبت صغرا، اما بالاخره اتفاق میفته. اما این شیعیان میخوان در زمانی زندگی بکنن که امام غیبت کبرا داره، بعدم اونم چه امامی؟ امامی که 5 سالگی 6 سالگی به امامت رسیده. این 3 امام آخر، حضرت جواد الائمه، امام هادی، امام عسکری، برای اینکه این قضیه زمان غیبت، غیبت صغرا، مخصوصا غیبت کبرا درست مدیریت بشه و شیعیان احساس خلأ نکنند، خیلی زحمت کشیدن. مخصوصا امام عسکری که دیگه آخرین امام، دیگه لبه کار، دیگه انتهای کاره. یه امامی که 5-6 ساله است میخواد امام بشه، لذا حضرت جواد الائمه سلام الله علیه شاید به جهتی زمین ساز این داستان بود که اگر بعدن شما یه امامی رو خواهید دید 5 سالشه 6 سالشه به مقام امامت رسیده و بعد از او تبعیت بکنید، از او پیروی بکنید، او رو به عنوان امامی که در معارف شیعه معرفی شده، امام تعریف داره، اینجوری باورش بکنید، امام جواد در واقع زمین ساز این قضیه است. چون امام جواد سلام الله علیه هم در زمان مثلا 8 سالگی 9 سالگی، حالا چند تا قول هست، 8 سالگی 9 سالگی مثلا به امامت رسیده. شیعیان کم کم عادت میکنن، معرفت پیدا میکنن نسبت به امامی که در زمان قبل از بلوغ به امامت برسه. اینه که هضمش راحت تر میشه دیگه، وقتی حضرت جواد دیده باشن، این مرحله رو طی کرده باشن، تحمل امام 5-6 ساله کم کم براشون راحت تر میشه دیگه. و از طرفی ما مواجه با امامی هستیم که دارای غیبت کبراست. بله، چجوری باید مردم سوالاتشون رو بگیرن، جواب سوالاتشون رو بگیرن؟ چجوری خلأ نبود امام در بین جامعه رو عرضم به حضورتون که برطرف بکنه؟ شما میبینید که از زمان امام هادی، مخصوصا امام عسکری سلام الله علیه، اینها تو اون حصری که قرار گرفتن ارتباط با امام به حد اقل میرسه. بله، اینا همه زمین ساز زمان ولایت حضرت ولی از سلام الله علیه، غیبت صغرا و بعدم غیبت کبراست، که کم کم مردم عادت بکنن به امامی که به سادگی سهل الوصول نیست، در اختیار نیست، نمیتونن به هر مناسبتی به او مراجعه بکنن، سوالاتشون رو داشته باشن. امام عسکری سلام الله علیه چیکار کرده؟ این شبکه وکلا رو تقویت کرده، به نحوی که مثلا در زمان یکی از این، عرضم به حضورتون که شاگردان حضرت امام عسکری سلام الله علیه، اون شخص از نیشابور کوبید اومد پیش امام برای اینکه مثلا یه سوال از امام بپرسه. حضرت فرمود چرا اومدی اینجا پیش من؟ برو پیش نماینده من. حالا ظاهرا ابراهیم بن عبده بوده، کی بوده حالا در اون زمان در نیشابور. یا یکی از وکلای حضرت عسکری سلام الله علیه، جناب احمد ابن اسحاق قمی است رحمت الله علیه، در یکی از همین سفرهایی که اومده بود خدمت حضرت برسه و وجوهاتی که مردم قوم داده بودن برای امام، این وجوهات رو میخواست به دست امام برسونه، تو برگشت بازگشت از سامرا رفت خدمت امام، رسید وجوهات رو داد و این حرفا. اتفاقا امام هم بهش خبر داد که این آخرین سفری است که پیش ما میای. تو همین منطقه سر پل ذهاب زمان جنگ، دوستان یادشونه، اونجا بارگاه داره، چه میدونم گنبد داره، بارگاه داره، ذریح داره، اما اونجا نه امامی هست نه امامزاده ایست، اونجا بارگاه جناب احمد ابن اسحاق قمی است. کی هست؟ یکی از وکلای مخصوص حضرت عسکری سلام الله علیه. مردم از طریق این وکلا با امام ارتباط برقرار میکردن، سوالی اگر داشتن سوال میپرسیدن، خود اینها هم جواب میدادن، اینها مورد وثوق بودن و اگر وجوهاتی هم داشتن به اینها میدادن. یکی از، حالا چون بحث وکلا شد حیفم میاد که اسم نبرم، یکی از این عرضم به حضورتون که وکلای ائمه که البته سه امام رو درک کرده بود، حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، عرضم به حضور حضرت جواد الائمه و امام هادی، امام عسکری درک نکرده بود، اما حیف اومد اسم ایشون برده نشه بالای منبر، این جناب زکریا ابن آدمه، شخصی به امام رضا نامه نوشت که آقا ما مسیرمون راهمون دوره، به شما دسترسی نداریم، اما سوال داریم چیکار بکنیم. حضرت توصیه کردن به ایشون که سوالاتتون از جناب زکریا ابن آدم بپرسید. خیلی عجیب بوده زکریا ابن آدم، و حیف که ما در مورد این بزرگانی که ما داشتیم کمتر صحبت میشه. زکریا ابن آدم کسی است که حالا نمیدونم چه خبطی کرده بودن، چه خطایی کرده بودن مردم قوم که خیلی دلگیر شد، میخواست از قوم بیاد بیرون، دیگه تصمیم گرفت تو قوم نمونه، مثلا برگرده مدینه و مثلا محل اجداد طاهرینشون و مثلا معصومی سلام الله علیه این حرفا، همین که تصمیم گرفت از قوم خارج بشه، حضرت صامل الحجت سلام الله علیه براش نامه نوشت. به کی؟ به زکریا ابن آدم. الان قبرش یه 200 متر اون طرفتر از قبر فاطمه، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، قبرستان شیخان، سه تا از بزرگان شیعه اونجا دفنن، یکیشون زکریا ابن آدمه، قبرستان شیخان. حضرت صامل الحجت سلام الله علیه برای ایشون نوشت که جناب زکریا ابن آدم از قوم خارج نشو، چون به واسطه تو خدا بلا رو از مردم قوم دور میکنه، همان طوری که خداوند بلا رو به واسطه پدر من موسی بن جعفر از مردم بغداد دور کرد و دور میکنه. ببین آقا، یه موقع آدم اینقدر رشد میکنه، تو این مسیر اینقدر اوج میگیره که حضرت میفهمه همونجوری که به واسطه پدرم موسی بن جعفر بلا از مردم بغداد دفع میشه، به واسطه تو بلا از مردم قم دفع میشه، لذا از قم بیرون نرو، مردم به تو احتیاج دارن. حالا عرضم اینه، خیلی وقت گذشت، ساعتم گذشت، ببخشید، عرضم این استش که اینهایی که میگن که مرجعیت شیعه در زمان صفویه تأسیس شده، قبلش سابقه نداشته و اینجوری میخوان ذهن جوونا رو خلاصه یه مقداری گرفتار بکنن، درگیر بکنن، نه 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 نه، این ادامه بحث تشکیلات، تشکیلات وکلایی که از زمان امام صادق سلام الله علیه رسماً شروع شد، ابان ابن تقلب رو مثال زدیم و بعد و بعد و بعد جناب زکریا ابن آدم زمان امام رضا، جناب احمد ابن اسحاق و دیگرانی که حالا من چند تاش عرض کردم، این سلسله وکلایی که ائمه اینها رو تربیت میکردن، بعدم میفرستادن در اقصا نقاطی که شیعیان اونجا حضور داشتن، ادامه همین بحث وکلای در زمان ائمه معصومی سلام الله علیهم اجمعین همون شد مرجعیت. مرجعیت در واقع ادامه هم بحث وکلای ائمه است. مرجعیت، مرجع کیه؟ مرجع تقلید در عرضم به حضورتون که تفکر شیعی کیه؟ کسیست که دین شناسه، فقیهه، در این حال سائن لنفسه است، چه میدونم اورع اتقاس، شجاع. شما میخواد یک مرجع انتخاب بکنید، بعد یک کسی رو پیدا بکنید، اونم بعد از خبرش سوال بکنید که آقا من بین این آقایونی که الان متاسفانه مثلا با جوان صحبت میکنم، مثلا سوال میکنم آقا مرجعت که، میگه همینا که تو قومن. همینا که تو قومن یعنی چی؟ مرجع رو باید بشناسی، اگه خودت نمیتونی تشخیص بده، در اون کسانی که خلاصه آشنا هستن، اونه که میشناسن، از اون باید بری سوال بکنی. این جزء واجبات ابتداییه ماست. شما هر فعلی رو که میخوای انجام بدی باید از مسیر تقلید انجام بدی، چون ما که خبره که نیستیم. شما چطور مریض میشی میری پیش یه خبره؟ پزشک خبره اون فن دیگه، مگه مراجعه نمی کنی؟ خب تو بحث دینم باید مراجعه بکنیم به اون کسی که خبره است، نه اینکه خودمون از خودمون فتوا داشته باشیم. الان مدها واسه خودشون فتوا میدن، چه میدونم یه کسی مثلا فرض بر تاریخ خونده فتوا میده. نه نه نه، شهید مطهری میفرماید که وای از اون روزی که عرضم به حضورتون کسی که در یک زمینه ای مهارت پیدا کرده تو بقیه زمینه‌های دیگه هم به خودش اجازه بده که از خودش فتوا بده. مثلا طرف فلسفه خونده، فقه که نخونده، تو اون مبرزه، تو اون مهارت پیدا کرد، فقیه نیست، نمیتونه این فتوا بده. خیلی آدم خوبی هم هست، یک کسی تو تاریخ مثلا قویه، آقا این صداش خوبه، چهار تا سبک میخونه، مداح، فتوا که نمیتونه بده خودش که. این حرفو بعد من میزنم یا این مداح بر نمیتونه این حرفو. البته من چون از جنس خودشونم حرفای من قبول میکنن انشالله. آره آقا، دین رو بعد رفت از اهالی سوال کرد، از اونها تقلید کرد، اون چیزایی که ما بلد نیستیم. عقل همینو میگه، ابتدایت اولیه عقلی است که شما هر جایی که وارد نیستی باید بری سراغ اون کسی که وارده، از او سوال بکنی، از او بپرسی. مریض میشی میری پیش پزشک، چه میدونم تو هر زمینه دیگه میری پیش متخصصش. دین هم همینه، مرجع تقلید اولا از زمان امام صادق بوده، اینطوری نبود که زمان صفویه تأسیس شده باشه جوونا، و این ادامه همون کاری است که امام صادق سلام الله علیه کرده. اما در این حالم حالا دیگه حرفای دیگه هست که دیگه وقتم گذشته. شب میلاد با سعادت حضرت عسکری سلام الله علیه آقا، امشب شب گداییه. بزرگ من خدا رحمت کنه حاج آقای مجتهدی، من بارها ایشون میفرمود که آقا شب میلاد و اعیاد ائمه معصومی سلام الله علیهم اجمعین که هست، اون شب شب گداییه. شبیه که اینا خلاص اقبال دارن، روشون بازه، خوشحالن، مسرورن. بله، تو خوشحال یا سرور شما بگی آقا یه چیزی هم به ما بده، حتما بهتون میدن. البته در بقیه احوالات هم میدن، اما اونجا دیگه مکان دیگه همه جوره مهیاس برای اینکه شما از اینها. بعد ایشون میگفت امام عسکری سلام الله علیه برید در خونش و ایشون رو واسطه بکنید برای حضرت ولیعهد سلام الله علیه. برید پیش مادرش حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، ایشونو واسطه بکنید پیش آقا، چون الان همه کاره عالم وجود حضرت ولی السلام، از ایشون بخواید که آزادشون یه عنایت خاصی به ما بکنه، مثلا این ایامی که نزدیک ایام فاطمیه داریم میشیم، بخوایم امشب از امام عسکری سلام الله علیه که این ایامی که در پیش رو داریم خدا به ما عنایت بکنه، به ما اخلاص بده، به ما عشق چشم بده، به ما سوز بده، به ما نفس بده، بتونیم در خونه حضرت صدیقه طاهر فاطمه مرضی سلام الله علیها عرض ادب بکنیم. هر کی دوست داره یه همچین شبی سامرا باشه، اونجا عرض ادب بکنه، اونجا اظهار سرور و شادمانی در خونه عسکریین، امام هادی و امام عسکری و حضرت نرجس خاتون و حضرت حکیم خاتون سلام الله علیهم اجمعین بکنه، سه تا صلوات بلند بفرستن.